أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطاهرين. سيما بقية الله في الأرضين واللعن على أعدائه أجمعين إلى قيام يوم الدين. بحثمون در مقدمات حکمت بود، به مقدمه دوم رسیدیم. متکلم متمکن از بیان بوده باشه، این یکی، و ثانیا در مقام بیان بوده باشه. رسیدیم به نوبت شک. حالا بحث اینه که درسته متکلم بر فرض متمکن از بیان هست، ولی اگر متمکن از بیان نبود بر طبق نظر بعض یا در مقام ثبوت اطلاق ثابت می شد، به نظر بعضی ها در مقام خلاصه ثبوت اصلا چون متمکن از مقام از بیان نبود اطلاق هم محال بود. این دو تا نظریه که اونجا بود، اما به حسب مقام اثبات همه متفق النظر بودن که اگر متمکن از بیان نبوده باشه اثباتن، مسلما اطلاق هم در مقام نمیتونی بهش تمسک بکنی. اون مقام اولو گذروندیم. فرض ما اینه که تمکن از بیان هست. فرض دوم ما اینه که در مقام بیان، یعنی مقدمه دومی که در مقام بیان هم باشد، متکلم ما در مقام بیان باشه. حالا یه وقتی که ما احراز میکنیم که در مقام بیان، یه وقت احراز میکنیم که من جهت در مقام بیانه و من جهت اخرى در مقام بیان نیست. اینو احراز کردیم، احراز کردیم، هیچ مشکلی نداریم. تو اون جهتی که احراز کردیم که در مقام بیانه، اگر بیان نکنه به اطلاقش تمسک میکنه. یا اون جایی که مثلا تو اهل الله البین ما احراز کردیم مولا در مقام بیانه، یقین داریم از قرائن اینجوری سو یقین داریم و احراز کردیم در مقام بیانه، تمسک به اطلاق میکنیم، میگیم قید نکرده خدا بیع و به هیچ چیز مقید نکرده، به اطلاق بیع تمسک میکنیم. یا اون جایی که گفتیم که من جهت در مقام بیانه، من جهت در مقام بیان نیست، مثل اون دو تا مثالی که آقای خویی فرمودن، فکر کنیم ما امسکینه، این امسکینه امساک میخواد از حلق بوده باشه، میخواد سینه این حیوان رو بگیره محکم فشار بده تا این حیوان جون بده، هر جوری که هستش این امساک اطلاق داره، میدونیم از این حیث در مقام بیان هست، اما از حیث طهارتش رو گفتیم در مقام بیان اصلا نیست. حالا اگر ما ناحیه دوم بحث ما تو همین مقدمه دوم اینه که من شک کردم، نمیدونم مولا در مقام بیان هست یا نیست، اینجا چیکار بکنم؟ آیا باید یقین کنم که در مقام بیانه تا بتونم اطلاق تمسک کنم، یا اگر شک کرده و میتونم یه راه و چاره دارم؟ حکم شک چیه اینجا؟ متمکن از مقام بوده، بیان بوده، شک دارم در مقام بیان هست یا نه. بعضی از اعلام اومدن اینجا استدلال هایی آوردن، گفتن اگر کسی شک کرد که مولا در مقام بیان هست یا نیست، ما یه اصل داریم و اصل اینه که مولا در مقام بیان هست. این اصل از کجا ثابت میکنید؟ بعضی اومدن اصل رو به عنوان یک اصل عقلی تقریر کردن، بعضی به عنوان یک اصل عقلایی تقریر کردن، بعضی اومدن اصل رو به عنوان یک سیرهی بین متشرعه تقریر کردن. ببینیم اینا کدومشون جوابگو هست. راه اول اینه که یه سری اصلی اومدن تطبیق کردن، اصل عقلایی نیست، اصل عقلیه، تطابق بین مقام ثبوت و اثبات. این راه اولیه که یه دیتیل کردن، اصل تطابق مقام ثبوت و اثبات. اصل عقلایی نیست که عقلایی اینجوری بکنن، نه، میگن که اگر در مقام اثبات لم یقید به قیدن، اون مطلق ما مقید به قیدی نشد، ما کشف میکنیم که در مقام ثبوت هم اینجوریه. خب حالا وقتی که ما اصل تطابق بین مقام ثبوت و اثبات رو داشتیم، همیشه ما از مقام ثبوت اثبات میخوایم مقام چی رو کشف کنیم؟ اینو یادتون باشه، از مقام اثبات میخوایم چی رو کشف کنیم؟ ثبوت رو. ما همیشه از مقام اثبات دنبال مقام ثبوت میگردیم، میخوایم مقام ثبوت رو کشف کنیم. حالا فرض اینه اگر ما گفتیم که بحث ما الان اینه، در صورت شک که ما اینجا برامون قائم شده که نمیدونیم در مقام بیان هستیم یا در مقام بیان نیستیم، ما الان در این فرض شک چیکار باید بکنیم؟ دلیل اولشون اصل تطابق مقام ثبوت و اثبات. اینجا میان میگن که در قضایای شرعی اهمال در مقام ثبوت نداریم. هیچ وقت شارع در مقام ثبوت اهمال در کلامش معنا نداره، در مرادش معنا نداره. ببینید اهمال بعد بگیم در مراد تو مقام ثبوت، تو مقام اثبات بعد بگیم اهمال در کلام. در مقام ثبوت یعنی در مقام واقع اصلا معنا نداره که شارع در مرادش اهمالی بوده باشه، چون شارع داره حکم جعل میکنه، موضوع حکمش مسلم باید مشخص باشه. ببینید اینو عرض بکنم، چون تو علم اصول ما قواعدمون دو قسمه، یه سری قواعدی داریم که منحصر به شرعیاته، یه سری قواعد داریم که اهم از مسائل شرعی و مسائل عرفیه. لذا بعضی قواعد علم اصول تو قوانین هم چیه؟ میگن جاری میشه، درسته؟ مثلا تو قوانین راهنمایی رانندگی، تو تفسیر قوانین یک مملکت است. قواعد اصول جاری میشه. لذا یه سری میبینید تو خارج دنبال قواعد علم اصول هستن، میگن اینا یه قواعد الفاظ پیشرفته هم بیان شده، توی تبیین قانون یعنی تو جایگاه حقوقی داره. این بحث ما یه وقت فقط تو شرعیات، یه وقتی که اهم از شرعیات و مسائل عرفیه. در مسائل عرفی اگر یک قانون گذاری بوده باشه میخواد قانون جعل بکنه، ممکنه در مقام ثبوت اهمال داشته باشه. چرا؟ چون قانونگذار اسمت نداره، گاهی وقت خطا میکنه، قانونگذار اهل اسمت نیست، صاحب خطاست. لذا ممکنه واقعا در اثر غفلت و سهو موضوع رو کامل مشخص نکرده. معمولا مشکلات قانونی ما از این جهته، حواسشون به یه قسمت قضیه نبوده. قانونی که جعل میکردن حواسشون اینجا نبوده که تکلیف این قسمت رو مشخص کنه. قانون به صورت کلی جعل کردن، بعد حالا میان اختلاف میکنن، یعنی این مورد دیگه نمیتونه داخل تحت این عام شما بوده باشه، این حتما باید تبصره بخوره. اونگه به چه دلیل؟ اونگه قانون ما عمومیه کلیه، اونگه این مورد اصلا مورد خاصه. حتی بعضا شبهه میکنن که داخل در تحت عموم باشه یا نباشه. علی حال تو مواردی که شبهه دارن که یک عام دیگه ای اومده توی اینجا، اختلاف پیش میاد توشون. ببینید مال اینه که تو مقام ثبوت التفات نیست، غفلت حاکم بوده، اینی که جهل کلی میکرده. اما در شارع همچی چیزی ما نداریم، در مراد شارع کامل مشخصه. پس اگر ما این قاعده رو در مورد شارع بخوایم جاری میکنیم، در مقام ثبوت هیچ وقت اهمال معنا نداره. خب اصلا تطابق بین مقام ثبوت و اثبات دیگه. پس اصل اختزا میکنه که اهمالی در مقام اثبات در کلام شارع نباشه، چون در مقام ثبوت اهمالی در کلام شارع هیچ وقت نیست. پس بنابراین اهمالی در مقام اثبات هم نباید در کلام شارع بوده باشه، الا جایی که شارع قرینه بیاره. در مقام اثبات قرینه بیاره بر اهمال، اگر در مقام اثبات قرینه نیاورد، اصل تطابق مقام ثبوت اثبات میاد میگه اگر اینجا اهمال نیست، یعنی در مقام ثبوت اهمال نیست، تو مقام اثباتش هم اهمال نباید باشد. پس اصل اقتضای مسئله رو میکنه. بعد میگن در قضایای عرفیه، اینو به عنوان یه نهم همین بیانی که عرض کردم گفتن، در قضایای عرفیه ممکنه وجود اهمال در مقام ثبوت به طرق به نسیان و غفلت بر حاکم عرفی و مقنن. این بله مقنن ها آخر کار نهم و استدراکی گفتیم همین مسئله است که عرض کردم. مقنن ها چیه؟ طرق به اهمال براشون میشه. چرا؟ چون ناسی هن، گاهی غافلن، گاهی جاهلن. خیلی اوقات جاهله، مقنن عرفیه، نمیدونه، بلد نیست، اصلا توجه به اقسام مطلب نداره. غاف یه وقت غافله، یه وقت کسی اصلا نمیدونه، جاهله، غافله، ناسیه. تو اونها راه داره، اما تو نسبت به شارع تطابق مقام ثبوت و اثبات اقتضای این مطلب رو میکنه که بگیم هیچ. بعد بله تو مقام ثبوت اصلا مسئله اهماله دیگه. الان اینا میخوان اینو بگن، میگن که در مقام ثبوت ما اجمال ماله بیان مقام اثباته، اینا میخوان بگن در مقام ثبوت ما هیچ وقت اهمال نیست، پس در مقام اثبات ما اهمال نیست، چون اجمال تو مقام ثبوت اصلا راه نداره، معنی نداره. اجمال ماله بیانه. بله نه دیگه، اجمال مال اینه که میخواد بیان کنه، بیانش ناقص. این مال جایی که میخواد بیان کنه، بیان ناقصه، بیان گویا نیست. اما بحث ما الان سر اهماله که اصلا نخواد بگه. این الان مورد بحث ماست، یعنی اهمال، که هم تو مقام ثبوت راه داره اهمال، هم در مقام اثبات. میگه ما در شرعیات تو مقام ثبوت نیست، پس در مقام اثبات هم نباید باشه. بدون من رد این حرف و این استدلال رو با یه نکته شروع کنم. یه چیزی عرض کردم قبلش خدمتتون، ببینید در مقام ثبوت اگر من شک کنم در مسئله اهمال، کاری به شارع هم نداشته باشیم، تو افراد عرفی شک در چیه؟ تو افراد عرفی، یعنی توی میونه اون موالی عرفیه شک داشته باشیم تو مقام ثبوت، یعنی دور نمیدونیم این اراده کرده نکرده، چی اراده کرده، بیان صحبت بیان نیست، مقام ثبوته دیگه، شک در اینه که اراده کرده قیود رو، قید رو اراده نکرده، چی بوده منظور، این میشه شک در اراده. شک اراده یه مقوله جداییه. وقتی میام تو مقام بیان، بحث شک در این که بیان کرده تو مقام بیان التفات داشته یا اهمال کرده، اون یه مقوله دومیه. این اصل تطابق ثبوت و اثبات آیا اینجا به درد میخوره یا نمیخوره؟ اینا دوتا چیز متفاوتن. در مقام ثبوت مسئله به اراده برمیخوره، تو مقام اثبات به بیان برمیخوره. ما میدونیم که اهمال در مقام ثبوت قابل تصویر نیست، بلکه ممکن نیست. اما ممکنه که شارع توی مقام بیان یه جا تو مقام اثبات نمیخواد الان حکم شرعی رو بیان کنه، یا تو این روایت نمیخواد حکم شرعی رو بیان کنه. ببینید این تطابق مقام ثبوت اثبات مال اینجا نیست که بگیم شارع در مقام بیان بوده است، ربطی به این نداره. بحث سر اینه که اهمال در مقام ثبوت بر شارع محاله، اما در مقام اثبات گاهی وقتا یجب بر شارع که اهمال کنه. مقام بیانه اصلا یه چیزی، اصلا یه سنخ دیگه، یه غیر از بحث مقام ثبوت. تو مقام ثبوت اگر ما بیایم بگیم اهمال در کلام شارع، اشکال عقیدتی پیدا میکنه هر کنه، اصلا درست نیست، لازمش غفلت نسیان اینجور چیزاست. اما در مقام اثبات اگر اهمال بوده باشه، غفلت و نسیان نیست، بلکه کاملا توجه داره. شما قبل وقت با یکی حرف میزنی عمدی میخوای یه چیزی رو در موردش صحبت نکنی، مقامیه که شما تمام شرایط رو باید در نظر بگیری. الان اصلا وقت بیان هست یا نیست؟ از این جهت در وقت بیان نیستیم، صلاح نیست بیان. ببینید تو مقام اثبات با علم کامل به تمام خصوصیات مخاطب، گاهی وقتا متکلم میبینه که صلاح نیست بیان کنه، بعد این قسمت رو اهمال بذاره، الان جاش نیست، الان میخواد اصل تشریع رو بیان کنه، نمیشه خصوصیات تشریع رو بیان کرد امراد به اصل تشریع، گاهی وقتا صلاح نیست. خصوص به قول این که آقای بهجت میگفتن میخواستن یه دل رو نماز خون بکنه، طرف دفعه اول بشین گفت آقا یک نماز بخونید فل جمله از این نمازهای خمسه، نگفتش که حالا مثلا هر پنج تا نماز واجب بوده، گفت فعل جمله که بخون، خوندن بعد حالا یکی روز بخونید یکی شب بخونید. ببینید یعنی که اصلا شارع مقابل یه دی قرار میگیره، اینکه بعضی وقتا احکام دیرتر بیان میشد، تأخیر بیان به خاطر مصلحت. چرا تأخیر بیان برای مصلحت بود؟ اصلا حکم اینا اگر بهشون میگفتی انکار میکردن، قبول نمیکردن، آه ما پنج مرتبه نماز بخونیم نمیخواد، این حکم به درد ما نمیخوره. اما هم اول کاری هست نماز رو بیان میکنه، بعد یواش یواش خصوصیاتش رو، بعد یواش یواش میگن چقدر احکام داره، کتاب و صلاتشون 10 سال طول میکشه تا بخونن، اگه اول نیستن یا نماز قبول نمیکردن، کتاب و صلات که 10 سال طول میکشه بخوام بخونن، اصل نماز رو نمیخوندن. مثلا میخوام بگم ببینید همیشه بیان گاهی وقتا اینجور چیزا رو داره، بیان گاهی وقتا صلاح نیست، بعد آروم آروم بیان کرده، آروم آروم بیان کرد، پس گاهی وقتا با علم کامل میبینیم که بیان صلاح نیست، پس نمیشه بر اساس اینکه در مقام ثبوت اهمال محاله بیان بگیم در مقام اثبات محاله، بلکه در مقام ثبوت اهمال بر شارع گاهی محال، یعنی همیشه محال است، به خاطر اینکه اصلا مشکل عقیدتی داره، چون لازمش غفلت و نسیان و از اینجور جهل و اینجور چیزاست. اما در مقام اثبات با کمال علم، با کمال علم گوینده و متکلم، گاهی وقتا یجب علیه الاهمال در مقام بیان لمصلحتن، پس بنابراین این تطابق به درد نمیخوره، این اصل تطابق به مقام ثبوت و اثبات اصلا به درد کار ما نمیخوره. و این تقریرهایی که عرض میکنم و چون من اینا رو یادتون باشه اون سال دوره قبلا که میشه اینا رو من دیگه همجور شبانه چیز مینوشتم میدادم دست رفقا، اما این تقریرها رو من خیلی هاشو ننوشتم، الان هم که میگم اینا بعضیشون نیست تو جمع عبارات کتاب، اگر رفقا بعضیشون زحمت بکشن اینا رو بنویسن. شما همه مطالب رو مثلا تو فقه هم همینجوره، اون فقه هم اون چیزایی که من نوشتم که همه رو ننوشتم، که یه چیزایی من نوشتم فعل جمله که بس از بین نره، معذرت الان اینا 10 جلده، اما همه مطالب رو من ننوشتم، بسیاری از مطالب رو تو دوره ها میگفتم، تو توضیح مطلب مثلا تدریب این مطلب تو اینجا نیست به چه جهت، اجمالا نوشتم، اما اینکه اونجا مستلزم غفلت و نسیان و جهله، اما در اینجا قد یجب که اصلا اهمال واقع بشه. این تقریراش اگر بنویسید خداتون یا رفقا بنویسن این به نظرم خیلی بجا بوده باشه، اینا حتما تحفظ بکنیم که از بین نره. یعنی خلاصه تقریر مطلب، مطلب منحصر تو اینه که اینجا نوشتم نیست، من کلیات رو نوشتم بر اساس کلمات قوم، کلیات رو نوشتم مفصل اینا رو اصلا تقریرایی که خب تو این سنوات کردم که نیوردم تو جزء بگیر، حرف عاشق محمد حسین رو تقریر میکردم، اصل مطلب رو به دستقل به عبارت عاشق محمد حسین اینجا آوردم، اون تقریرش رو ننوشتم که اینا رو اگر بنویسن رفقا به درد میخوره میمونه براش، چون تقریر خیلی مهمه. من یادمه که از اعظم مراجعی که الان هستن حرف عاشق محمد حسین رو میگفتن، اون زمان صحبت سر همین تقریر کلمات عاشق محمد حسین بود، که یک کسی و تو مشهد بود که شاگرد عاشق محمد حسین بود، او میگفتن بهترین تقریر حرف عاشق محمد حسین رو میکنه، من رفته بودم درسشم، بهترین تقریر حرف عاشق محمد حسین مقرر میخواست. اینی هم که الان تو کتاب من این عبارت رو آوردن، اما وقتی که بحث میکنیم دارم از بیرون تقریرش میکنم، اون تقریر مهمتر از اون این عبارته، چون یه مقدماتی از حرفای دیگه عاشق محمد حسین هست، بیان حرفاش محمد حسین سنگینه، ثقیله، تقریر میکنه بیانش راحت میشه. یعنی خود خیلی از مطالب تو اون تقریره، این تقریره از دست نره، تو خود متن کتاب تو متن یون الانظار نیست خیلی حرفا. خلاص اینا رو اگر بشه بنویسین خوبه. وجه دوم، وجه اول که اصل تطابق بود به درد نخورد، وجه دوم برای این اصالت البیانی که ذکر کردن، عرضم به حضورتون که سیره اغلایی است بر حمل کلام متکلم، بر این که در مقام بیان بوده. گفتن آقا اغلا همچی سیره ایو دارن، اغلا وقتی یک متکلمی داره صحبت میکنه بنا اغلا بر اینه که کلامش رو چیکار میکنه؟ حمل بیان میکنه که در مقام بیانه. این هست، یعنی در مقام بیان باید بوده باشه که صحبت کنه، اصلا چون صحبت کردن برای بیان مطلبه، اصلا اینه که در مقام بیان بوده باشه. این وانی یک اصل تشریح کرده. به این حرف اشکالاتی شده، یک اشکالی که تو متن ما آوردیم، یک اشکال هم از بعضی از اساتین، از اساتیده که اونو دیگه من نیاوردم تو متن، تو تعلیقه هست. ببینید آی خوی ایرادی میگیرن بر این حرف، ایرادشون اینه، من خلاصه کردم ایراد رو، همه عبارت رو نیاوردم. سیره و اغلاییه در جایی که منشأ شک این بوده که آیا متکلم در مقام اصل تشریعه یا در مقام بیان تمام المراده، تو اینجا مثل آیه الله البیک اونجا در مقام بیان تمام المراد بوده، اینجا میگن اگر شک کردید که متکلم در مقام بیان اصل تشریعه یا تمام المراد، اینجا میتونید شما تمسک کنید به چی؟ به این سیر و غلایه. سیر و غلایه این هست، ایشون میگه که مولا در مقام بیانه، وقتی در مقام بیانه ما اصلیه که میخواد مطلبی رو به ما برسونه، اگر شک کردیم که در مقام بیانه یا نمیخواد بیان بکنه، اصلیه که داره برای ما بیان میکنه، اوغلا اینجوری تصور میکنن، اصلیه که مولا داره برای ما بیان میکنه، شک کردیم حالا میخواد برای ما چیزی بیان کنه یا نه، خب اصلیه که در مقام بیانه. شک اگر کردیم سیره اوغلایه برای این حمل میکرده که این مولا در مقام بیان، اینجا حرفی نیست، آخه خویی میپذیرن مطلب رو. اما میفرمان اون موردی که من جهت در مقام بیان بود، من جهت در مقام بیان نبود، تو اونجا چیکار میکنید؟ اگر شک کردید در اراده و زیغش، در سه وزیغ ارادش بیاشید، در سه وزیغ اراده اگر شک کردید اونجا چیکار میکنید؟ اراده کرده یا نه زیغ داره این اراده؟ اراده کرده بیان بکنه یا زیق داره اراده نکرده، کمتر اراده کرده بیان کنه؟ تو شک تو موارد دیگه نمیتونید بگید سیره و غلایی اونجا ساکت، این نیست که در مقام بیان باشه. پس بنابراین این سیره و غلایی تو تمام جاها به درد ما نمیخورن. این سیره اقلایی تو بعضی جا به درد میخوره، اما در جایی که از جهتی در مقام بیان بوده، حالا اون میدونیم از یه جهت در مقام بیان نیست، اما از یه جهت در مقام بیانه. حالا اونجا که میبینیم از یک جهت در مقام بیان هست، اگر در سه وزیق شک کردیم دیگه اینجا نمیتونیم بگیم اصل اینه که مکلم در مقام بیان باشه، اونجا دیگه این سیره به درد نمیخوره. این فرمایش که آقای خویی دارن بعضی از اساتید اشکال کردن به این صورت، گفتن که این سیره اقلایی جاری میشه در جایی که دعب متکلم بیان خصوصیات در مجلس واحد بوده، در اینکه دعب اشاره این نیست، گاهی وقتا تو مجالس متعدد میاد بیان میکنه، پس اینجا نمیتونید به سیره اقلایی توسل کنید بگید آقا این در مقام بیانه تمام قیوده. ببینید در مقام این حرف خیلی قشنگه، این حرف خوبه. ببینید وقتی که میگه در مقام بیان یعنی چی؟ میگه یعنی هر چی میخواست بیان کنه الان باید بیان کنه. اگر یک چیزی رو نیاورد دیگه ما میگیم که مرادش نبوده، چون در مقام بیان بود دیگه. وقتی در مقام بیانه، اگر گفتیم دستینه که در مقام بیانه، یعنی در مقام بیان چی؟ در مقام بیان تمام قیود الحکم، در مقام بیان تمام قیود الموضوع، درسته نه؟ خب اگر مولا از اون کساییه که در مجلس واحد یه صحبت میکنه تمام قیود رو تمام میکنه، اگر اینجور بوده باشه بعد مثلا فرض کنید که یه جا دارن میان کلیات یک مطلب رو با جزئیات با هم میخوان ارائه بدن، یا میخوان ما مثلا فرض کنید یه سازمان یه نهادی درست کردیم چارتش رو میخوایم ببندیم، الان همین الان بعد تمام قیود و مشخصات مشخص بشه. وقتی که اجازه تاسیس میگم میگن آقا تمام حرفاتون همین اول کار بزنید، برای بعد دیگه نمیشه، همین الان بعد همه کارا رو بکنید و بگید و بنویسید. دیدید که وقتی میخوان یه جایی تشکیل بدن قانون براش بریزن، مثل قانون مملکت نیستا که بعد هی تیکه تیکه بیان بحث بکنن تو مجلس مثلا یا جایی، نه میگن آقا اینجا بعد تمام حرفاتون همین الان بنویسید، هر چی دارید بنویسید که پس بعد دعوا نشه، پس بعد اختلاف نشه. وقتی میخوان یه چیزیو به قول معروف چارت سازمانشو ببندن، همه حرفا رو باید بنویسن، فی مجلس واحد میشینن همه اینا رو مینویسن، بعد میگن آقا کسی حرفی دیگه نداره، آخرش هم میگن کسی دیگه حرفی نداره، قیدی دیگه ای چیز دیگه ای نیست. ببینید این مقام، ببینید در مجلس واحد میخوان همه حرفا رو بزنن، اما اگر اینجوری نبوده باشه دعب اون شخص متکلم این بوده باشه که گاهی وقتا کلیاتی رو بیان میکنه، قیودش رو یه وقت اصلا بیان نمیکنه، در مجلس دیگه ای بیان میشه یا امام دیگه ای بیان میکنه، متکلم دیگه ای بیان میکنه، تو اینجا شما میتونید بگید در مقام بیان تمام قیوده، میتونید بگید در مقام بیان تمام قیوده به اطلاقش تمسک کنید، اینجا میگن شما نمیتونید. این حرف البته حرف حسب ظاهر خیلی قشنگه با، یعنی اینو خیلی روش توجه داشته باشین، حرف به حسب ظاهر قشنگه، در مقام بیان تمام القیود بودن، در مقام بیان تمام القیود بودن، این خودش یه نکته هایی داره، اما اینو فقط در نظر بگیرید. اگر اینجوری ما بخوایم حرف بزنیم که اصلا بعد بیان بگیم که شعاره هیچ وقت اطلاق کلامش نمیشه تمسک کرد، که اگه اینجوری بخوایم صحبت کنیم که صحبت بیایم میگه ما اصلا کلمه شعاری اطلاق نداریم، یه مقدار خطرناک میکنه کارو. ببینید اون بزرگانی که این بیان رو فرمودن غرضشون این نیست که بخوام بگن اصلا شارع در مقام بیان تمام القیود نیست پس بنابراین ما بگیم اطلاق هم نداره، نه میخوان بگن شما شارع میخواد به شما بیان بکنه و به شما برسه و به شما هم قصد داره که برسونه و میخوادم برسونه، اما شما روایاتی که از شارع رسید و همه رو در نظر بگیرید، بعد اینکه این مجموعه رو در نظر گرفتید مقیدات رو تو سه روایات پیدا میکنید، سه چهار تا، بعد اون مطلق رو هم ببینید، مطلق رو هم در نظر بگیرید، اون مطلق رو هم که در نظر گرفتید اون مطلقه در مقام بیان است بعد ملاحظه قرائن متصله و منفصله. قرائن منفصله هم اشتباهی میکنید شما. این حرف وقتی خطرناکه که شما بیاد اینو بگید، بگید آقا مولا ما یه روایت مطلقش رو میبینیم دیگه اصلا بعدی روایات رو نگاه نمی کنیم، به اطلاقش تمسک میکنیم، مثل که شما هم یعنی روایت الان تو وسائل ببینید بخواد به اطلاقش تمسک کنید، اینجا نمیشه به اطلاق تمسک کرد. چرا؟ میگن به خاطر اینکه شعاره در مجلس واحد در مقام بیان نبود. پس این اقتضا میکنه که شما قرائن منفصله رو نگاه کنید، قرائن منفصله رو نگاه کنید. بعد قرائن منفصله که نگاه کردید، اون وقت شعاره دیگه در مقام بیان میگید هست. درسته نه؟ شما باید اینجوری بگید، بگید شما یک روایت مطلق رو که دیدید حمله بر این بکنید که در مقام بیانه، منتها بگردید از قرائن منفصله، قرائن منفصله رو زمینه کنید. اگر دیگه قرائن منفصله این نبود، میگیم شاره در مقام بیان نیست. پس این بیانی که این بزرگان فرمودن با کمال احترامی که هست نسبت به بیاناتشون، اما علی ظاهر ما باید بگیم که مولا ولو در مقام بیان در مجلس واحد نیست، اما اگر شک کردید در مراد متکلم، اصلا که هم کنید بگید در مقام بیان هست. چرا؟ اینجا هم کنید در مقام بیانه، منتها با توجه به یه نکته که بیان فقط در مجلس تخاطب نبوده، بیان گاهی وقتا در مجالس متعدده و منفصله هم هست. اونا رو جمع کنید، به مجالس منفصله هم نگاه کنید. اگر در مجالس منفصله دیگه قیدی نبود، ما میگیم مولا در مقام بیان بوده. ببینید این خیلی مسئله رو جمع جور میکنید، توجه به این مطلب که ما وقتی که میخوایم اطلاق تمسک کنیم و بگیم مولا در مقام بیانه، توجه به مجالس منفصله هم داریم. پس این بیان رو لزوما تو متن نیاوردم، این یه دوچار اشکاله، اشکالش هم ننوشتم، شما اینو خودتون بنویسید، این اشکال رو بنویسید که از بین بره. این نسبت به این وجه دو، وجه دوم. وجه سومی هم که آوردن که اونم اینه که مستند بلای ساعت البیان سیره اهل محاوراته. اینو صاحب کفایه گفتن، اینم هم اشکال های خویی برش جاریه، دیگه عاده نمی کنیم. یعنی اشکالی که سیره اوغلای های خویی کردن، اینش هم جاریه. میریم سراغ وجه چهارم. وجه چهارم چیه؟ وجه چهارم اینه که مستند برای این مسئله اصل بیان، اصل این که شاره در مقام بیان هست، مستند سیره متشرع است. اینو دیگه اعاظم قبول کردن، حتی اون بعض الاعاظم هم بعض الاساتین هم قبول کردن. ببینید سیره متشرع است اصحاب ائمه علیهم السلام چی بوده؟ بوده که یکی روایتی رو میگرفتن، تا میگرفتن میرفتن تو شهر خودشون برای مردم بیان میکردن، منتها فحص از قرائن متصله منفصله میکردن. قرائن متصله که در مجلس متخاطب بوده، فحص از قرائن منفصله میکردن، فحص از سوال روایات هم میکردن، هم میرفتن بیان میکردن، چون اینجور میدیدن که مولا در مقام بیان احکام شرعی است. یعنی متشرعه ما روایت احادیث، روایتی که میدیدن به عنوان اینکه این روایت در مقام بیانه، نقل میکردن، احکام ازش استنباط میکردن، برای مردم بیان میکردن. اعاظم اهل حدیث این سیره بوده یا نبوده؟ ببین این سیره اوغلایه نیست، از باب سیره اوغلایه در مقام محاورات نیست، این واقعا سیره متشرع ماست. اصحاب حدیث چیکار میکردن؟ این سیره متشرع رو دیگه این اعاظم قبول دارن، میگفتن که اینا حکم رو میگرفتن ولا ينتظرون شيئا، میرفتن تو بلاد خودشون، طبق اونچه که گرفتن احکام رو بیان میکردن، ائمه هم نفیشون نمیکردن، نهیشون نمیکردن، فقط تأکید میکردد که ببینید این تأکیدات ائمه به چه معناست. میگفتن مطلق و مقید رو توجه داشته باشید، عام و خاص رو توجه داشته باشید. از زمان امیرالمومنین حضرت این فرمایش رو فرمودن تا آخر، امیرالمومنین هم فرمودن، فرمودن عام و خاص، مطلق و مقید. به نظرم تو کتاب سلیم هست، اگه اشتباه نکنم تو خود کتاب سلیم هم هستن، از امیرالمومنین که قرآن رو بشناسید، ناسخ، منسوخ، مطلق، مقید، عام، خاص، اینو توجه باید داشته باشیم. اینو برای چی میفرمودن؟ با این جملهشون حضرت میفرمودن اونی که من دارم میگم در مقام بیانه، الا اینکه توجه بکنید اون بیانی که به عنوان قید هست گاهی منفصله، مقید گاهی وقتا منفصله، مخصص همیشه متصل نیست، مخصص گاهی وقتا چیه؟ منفصله. بگردید از مخصصات منفصل، بگردید از مقیداتی که منفصل از مطلقه، از قرائن منفصله، یعنی قرائنی که الان کلام امیرالمومنین عام گفته، مخصصش تو کلام امام صادق علیه السلامه، بگردید اونا رو پیدا کنید. و الا عام ما در مقام بیانه، مطلق ما در مقام بیانه، مطلق در مقام بیان است. پس مطلقات هم مثل عامه در مقام بیانه، منتها بعد بگردیم قرائن منفصله رو پیدا کنیم. اونی که حضرات به ما میفرمودن این نکته بوده، نه اینکه بگیم مثلا در مقام بیان نیست یا شک کنیم. اگر شک کردیم در مقام بیان هست یا نه، به اساس سیره متشریع حمل کنیم به اینکه در مقام بیان هست. اینو داشته باشیم. این بحث ما تموم شد، رسیدیم به مقدمه سوم. پس بحث ما در مقدمه دوم تموم شد. نتیجه بحث ما این شد که اگر شک کردیم در مقام بیان هست یا نیست، هم میکنیم به اینکه در مقام بیان هست. اینم از اینجا تا برسیم به بحث بعدی. ان شاء الله.